بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله رساله پند ساله با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تاباندی مجذوب علی شاه فرمودن، با امید اینکه انشاءالله همه ما گوش بدیم و عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مراقبه و محاسبه. پس باید مراقب احوال و اعمال خود بوده و هر آنی که غفلت بشود نفس سر بلند نماید و حساب خود را قبل از حساب نموده، پندار و گفتار و کردار را در ترازوی عقل به میزان رضای مولا سنجیده، باطن خود را به نور ولایت و ایمان منور ساخت که اخلاق نیک که نمونه بهشت است در انسان آشکار و از خلق‌های زشت که نمونه زباله جهنم است پاک کردند. توضیح فرمودن مراقبه در عرفان به معنای توجه خاص و منحصر است به ذکر و فکر. در جایی در پند ساله می‌فرمایند که باید دست به کار و دل با یار بود، یعنی کار که می‌کنید، اعم از کار اداری، کار صنعتی، کار کتابت و هر کار دیگر، در همان کار دلتان میتواند متوجه محبوب باشد، متوجه ذکرتان باشد. ولی گاهی توفیق دست میدهد که کارتان را هم کنار بگذارید و تمام وجودتان متوجه ذکر و فکر باشد. این را مراقبه میگویند. ولی مراقبه یعنی کمان کردن. در واقع به حالت مراقب چیزی بودن، کمان که در مورد حضرت موسی قرآن می فرماید خائفاً یترقب، در حال ترسان رفت و مراقب همه چیز بود. این را می گویند مراقبه. از جنید پرسیدم، یا جنید خودش فرمود که من مراقبه را از گربه یاد گرفتم. البته وقتی کلامی به یکی از بزرگان نسبت داده می شود، نه اینکه فقط خود او این مطلب را داشت، بلکه منظور این است که موقعیتی پیش آمد که او این حرف را گفت. جنید ظاهراً ممکن است دستور مراقبه داده بود. کسی از جنید پرسید که خود شما چگونه مراقبه میکنی و از که یاد گرفتی؟ جنید فرمود که مراقبه را از گربه یاد گرفتم. الان هم در خود گربه یا گربه سانان همین نحو که جنید توضیح داده کاملا مشاهده می شود. می فرماید دقت کردم، دیدم وقتی گربه می خواهد شکاری کند چنان غرق در آن است که هیچ چیز ذهن او را متفرق نمی کند. انسان هم باید از این طرز مراقبه توجه کند، به این معنی که حیوان همینطور که جنید فرموده هدفش حصول به آن خواسته است که دارد و خواسته او فقط یک امر مادی است، یعنی به فکر بدن خودش است، ولی انسان خواستهش باید امر معنوی باشد. خداوند می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو به سوی خدا لنگان لنگان می روی، به او می رسی. وقتی این هدف را در نظر بگیرید، به هر اندازه بتوانید حواجز نفسانی و افکار متفرق، حتی افکاری که عیبی هم ندارد، افکار عادی را از خودتان دور میکنید. به همان اندازه این راه رفتن برای او سهل‌تر میشود. تا جایی که درجات آخر است که اصلا محتاج به راه رفتن دیگری، بلکه راه خود او را میبرد، که آن البته مقام بزرگان و اولیا است. در خود همین کلام جنید از همین اول بنابر مثل مشهور کلام الملوک، ملوک الکلام یعنی ملک الکلام صحیح تر است، هیچ چیز زائد نیست. همین که اولش گفته از گربه یاد گرفتم، قبل از هر چیز نشان میدهد که از تمام طبیعت، چه در جاندار چه در غیر جاندار، اگر درسی بود باید یاد بگیر. مرد باید که گیردن در گوش، برنوشته از پند بر دیوار. این درس اول است که از کلام حضرت جنید میگیریم. درس دوم این که فرمود دیدم وقتی گربه کمین کرد برای شکار، چنان حواسش متوجه است مثل اینکه هیچ جا را نمی‌بیند و اصلا در این دنیا نیست. این مراقبه است. البته شاید در دوران امروز امکان این مراقبه برای ساعات طولانی دست ندهد. ما به نسبه به سهولت به این فیض ولایت رسیدیم، ولی قدیم به این صورت نبود. خیلی زحمت داشت. این نعمت را به ما ارزانی دادن، ولی حالا مقتضیات دنیا طوری شده که در واقع ریاضت‌ها را بدون اینکه خودمان بخواهیم خداوند به ما می‌دهد. در قدیم امکان مراقبه بیشتر بود. خیلی اوقات به یک طالب فقر و درویشی، چه قبل از اینکه مشرف بشود چه بعد، دستور ریاضت و مراقبه هایی می دادن برای اینکه عادت کنند. منتها ما اکنون ریاضت ها را از زندگانمون می بینیم، به شرطی که این ریاضت ها را در دلمان از جانب خدا بدانیم. ریاضت معجور تلقی می شود، ولی اگر خدایی نکرده با ناشکری و اعتراض و داد و بیدار باشد، هم زجرش را کشیده ایم و هم دیگر اجری ندارد. به هر جهت در این مراقبه که به این صورت باید انجام بشود، سالک باید همیشه مراقبه حال خودش باشد. این مراقبه خاصه که در بعضی حالات امکانش فراهم می شود. غیر از این مراقبه دیگری است که می فرمودند همیشه مراقب احوال و اعمال خودتان باشید. همانطور که در گذشته هم فرموده بودم، در مسیر سلوک حالات مختلفی برای سالک پیدا می شود. این حالات را باید دقت کند، خدای نکرده به انحراف نکشد. اولا حالات خود را به دیگری نگوید، و اگر حالاتش منطبق با دستورات که دادن نبود، بداند که این حالات صحیح نیست و سعی کند با کمک همان ذکر و فکرش از این مرحله بگذرد، با اون یا آن را به پیر یا به شیخ عرضه کنند و با کمک آنها یا با دستور جدیدی که داده می شود از آن مرحله بگذرند. این مراقبت احوال است. حال مراقبت اعمال خیلی ساده تر است. آدم می بیند و می داند که چه باید بکند. باید مراقبت کند. اعمالی را که انجام می دهد از بدو شروع با نیت و قصد خالصانه لوجه الله باشد. اگر نیتش خالصاً لوجه الله باشد هر کاری بکند عبادت است. برای اینکه مثلا وقتی ما نماز می‌خوانیم یا روزه می‌گیریم این خم و راست شدن ها یا گرسنگی و تشنگی کشیدن ها به کار خدا نمی‌خورند. خدا به هیچ چیز نیازمند نیست. ما می‌خواهیم نشان بدهیم که چون امر کردی ما این کار را می‌کنیم. اطاعت امر عبادت است. اگر نیت ما اطاعت امر باشد هر کاری بکنیم عبادت است. کسی فعالیت برای معاش می‌کند، اگر نیتش این باشد که زندگی خودش آرامتر باشد، خانوادهش که تحت مسئولیت او هستند در رفاه باشد، این فعالیت برایش عبادت تلقی می شود. رفاه البته این نیست که مثلا اگر 3 بچه داری برای هر کدام 2 ماشین بخری یا مانند آن. منظور رفاه معتدل با جامعه، منطبق با اقتضای جامعه و منطبق با حالا و سن فرزندان است. کوچکترین مثال آن این است که فرض کنید در تابستان گرم شما از بیرون می آیید به خانه می روید، برای خانوادتان ناراحت نشوند و در گرما بیرون نیایند میوه‌ای می خرید و بار سنگین اون را با دستتان می برید، عرق می کنید به نیت اینکه خانوادتان در رفاه باشند. بیرون نیایند که این گرما خرید بکنند. این عمل ثواب دارد. این عرق ریختن به منزله این است که مثلا نماز خواندی جای نماز را نمی گیرد، ولی اگر به نیت اطاعت امر باشد به منزله آن است. پس باید همواره در اعمال و افعال و احوال مراقب بود، برای اینکه همانطور که قبلا هم گفته شد نفس را 700 سر است و هر سری از ثریا گشته تا تحت الثری، از بالای آسمان ها تا زیر زمین ها دهان این اژدها باز است. یعنی تمام خصوصیت های زندگی ما را این نفس اماره می تواند در بر گیرد. موارد عمده ای که دوچار می شویم مثل ریا، حسد و احیانا خیانت، تنبلی، کم اهمیت داشتن به دستورات اینها، همه سرهای نفسند که ممکن است سر برارند. مثلا ریا آنقدر پوشیده است که میگویند ریا در دل مؤمن ممکن است آنقدر مخفی باشد مثل اینکه در شب تاریک یک مورچه سیاهی روی سنگ سیاهی راه برود. اثر پای او چقدر است؟ ریا ممکن است از این هم مخفی تر باشد. یعنی خیلی باید مواظب بود که عمل ما با ریا همراه نباشد. بعداً مفصلاً راجع به ریا و عکس العملش که ملامتی بود بحث خواهیم کرد. اگر مراقبت نکنیم ممکن است در هر لحظه نفس سر برآورد. شاید از خودمان سوال کنیم که آخر چطور می شود 24 ساعته با این ریا مخفی و این قبیل آرزه های نفس اماره مقابله کنیم. پاسخ این است که اولا باید آدم خودش را به خدا بسپارد. اگر توفیق عبادت هم پیدا می کند از خداوند است. ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسه که. در اینجا هم می شود گفت اگر خوبی به تو می رسد که همین صفات خوب باشد از خداست، و اگر بدی به تو می رسد از نفس خودت است. پس از شر نفس باید همیشه به خدا پناه برد و از خداوند بخواهی که توفیق بدهد. هرچند مسلماً توفیقش را هم می دهد. با این مقدمات می فرماید باید سالک در همه حال این مراقبه را داشته باشد، حتی در امور ظاهری و در کارهایی که انجام می دهد، منتها در آن کارها نیتش اطاعت امر الهی باشد. در این حالت هر مراقبه‌ای نسبت به آن امر انجام بدهد به منزله مراقبه عرفانی است. فرض بفرمایید طبیبی می‌خواهد از بیماری رفع بیماری کند و شروع به کار را که می‌کند همیشه این احساس را دارد که این وظیفه الهی است و خداوند چنین وظیفه‌ای به گردن او گذاشته و باید انجام بدهد. وقتی این توجه را پیدا کرد هر نوع مراقبتی راجع به عمل درمان آن بیمار می کند خداوند جزء مراقبه و عبادت او تلقی می کند. البته برای تمرین مراقبه و این که بتوان همیشه مراقبه را انجام داد و از اوقات فراغت باید صرفاً به مراقبه به طریقی که دستور داده شده بپردازد. به دستوری که البته در کتب عرفانی هم نوشته شده. وضعیت بدنی او به نحوی آرامی باشد، طهارت شرعی داشته باشد، لباسهایش او را اذیت نکند، نه نور نه تاریکی مطلق حواسش را پرت نکند. اینها را که رعایت بکند در چنین وضعی به مراقبه بپردازد تا انجام مراقبه بر او آسان گردد. چون نفس در هر آنی و هر لحظه ای که مجال کند و مراقبه ای نباشد از یک گوشه سر در می آورد. این که فرمودند نیت المؤمن خیر من عملهی، نه این که نیت مؤمن کافیست، بلکه اگر مؤمنی نیت کند خداوند بر همان نیت هم اجری قائل می شود. اگر بعد از آن نیت عمل خیرش را انجام داد خداوند اجر دیگری نیز به او می‌دهد. اگر هم نتوانست آن کار را انجام دهد به هر حال نیتی که کرده اجر خودش را دارد. و در مقام مقایسه فرمودند که اگر ثواب آن نیت و ثواب عمل را مقایسه کنی نیت مؤمن بهتر از عملش، چون خیلی مفصل تره و بگش بسید دفعه دیگه ایشون. امید اینا رو خونده میشه دقت کنیم و عمل کنیم.